9 صبح ایران، خبرها از رادیو فردا. انفجار بمبی در بغداد دست کم 30 کشته بر جای گذاشت. نشست اعضای دائم شورای امنیت درباره سوریه بدون نتیجه پایان یافت. برای بررسی وضعیت دانشجویان اخراجی و استادان بازنشسته یک کمیته بازنگری در ایران تشکیل شده است. درود شنوندگان ارجمند. به گفته پلیس عراق و مقامات درمانی، شامگاه گذشته بر اثر انفجار یک خودرو بمب‌گذاری شده در نزدیکی یک مسجد شیعیان در بغداد دست کم 30 تن کشته و 55 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این انفجار در شمال غرب بغداد رخ داد و هنوز فرد یا گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است. سازمان ملل میگوید طی ماه گذشته حدود 800 عراقی در حملات مشابه کشته شدند. بیش از یک سوم این حملات در بغداد روی داده است. تداوم خشونت ها 18 ماه پس از خروج نیروهای ایالات متحده به نگرانی ها در مورد احتمال بازگشت به دوران خشونت های فرقه‌ای 7 سال پیش عراق دامن زده است. نمایندگان 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل روز گذشته برای بررسی چگونگی نظارت بر سلاح‌های شیمیایی سوریه در نیویورک نشستی برگزار کردند، ولی به توافقی در این زمینه دست نیافتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از یک دیپلمات سازمان ملل، در این نشست 45 دقیقه‌ای به بحث درباره اصولی پرداخته شد که می‌توانست به صدور قطعنامه‌ای درباره سوریه بیانجامد. روسیه پیش از این پیشنویسی را که فرانسه تهیه کرده بود رد کرد. با این حال قرار است طی دیدار روز پنج شنبه وزرای خارجه آمریکا و روسیه در ژنو موضع نهایی شورای امنیت مورد تبادل نظر قرار گیرد. جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم روز چهارشنبه اعلام کرد برای بررسی شکایات اساتید بازنشسته، دانشجویان محروم از تحصیل و کارمندان اخراجی کارگروهی در آن وزارتخانه تشکیل شده است. به گفته سرپرست وزارت علوم، این کمیته به صورت جدی شکایات‌ها را رسیدگی می‌کند و به تدریج نتایج رسیدگی به شکایات اعلام می‌شود. در سال‌هایی که محمود احمدی نژاد ریاست دولت را بر عهده داشت، شماری از اساتید دانشگاه‌ها به اجبار بازنشسته یا اخراج می‌شدند و شماری از دانشجویان هم به دلایل عمدتاً سیاسی از تحصیل محروم شدند. امیر حکمتی، تفنگدار سابق نیروی دریایی آمریکا که به اتهام جاسوسی در اوین زندانی است، در نامی به جان کری وزیر خارجه آمریکا نوشته است که دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی او را برای تبلیغات و مبادله با ایرانیان زندانی در آمریکا به اتهامات امنیتی به گروگان گرفتند. وی در این نامه که در روزنامه گاردین چاپ لندن منتشر شده گفته است که اعترافات او با نگهداریش در شرایط بد زندان دوره‌های طولانی در سلول انفرادی و تهدید گرفته شده است. و تیم فوتبال افغانستان با پیروزی 2-0 بر هند قهرمان هشتمین دوره مسابقات جام فدراسیون جنوب آسیا شد. این مسابقات با شرکت کشورهای جنوب آسیا در کاتماندو پایتخت نپال برگزار گشت. ساعت 9:03 ایران اینک بخش 15 سری برنامه ای را میشنوید پیرامون از دست رفتگان اعتراضات سال 88 که مسیح علی نژاد تهیه کرده و پیشتر نیز از رادیو فردا پخش شده بود.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. روسریش را سفت‌تر از همیشه بسته است. فقط گردی صورتش پیداست. کیف را روی شانه‌های لاغرش جابجا می‌کند و چند بار با استراب سر و گردنش را به عقب برمی‌گرداند تا تمام کوچه را رصد کند. وقتی خیالش راحت می‌شود که کسی دنبالش نیست، وارد خانه کوچکی که در یکی از محله‌های قدیمی تهران واقع شده است می‌شود. اینجا خانه یک خانواده کم جمعیت ایرانی است که عبدالحسین روح الامینی، یکی از مقامات نزدیک به جمهوری اسلامی، اعلام کرده فرزند کوچک این خانواده به نام رامین آقازاده قهرمانی قربانی چهارم بازداشتگاه کهریزک است. خبرنگار جوان وقتی وارد خانه می شود روسریش را کمی شلتر می کند و رو به مادر رامین آقازاده قهرمانی می گوید آمدم اینجا تا از زبان خودتان بشنوم که چه بر سر فرزندتان آمده است. او شاید نخستین خبرنگاری باشد که این سوال را از مادر رامین می پرسد. مادر رامین بغضش می شکند و در تمام طول مصاحبه یک جمله را برای خبرنگار جوان مدام تکرار می کند. نگران بچه های دیگرم هستم. خبرنگار خانه را ترک می کند با بغضی در گلو. حالا داستان های زیادی برای نوشتن دارد. در تمام مسیر بازگشت دنبال راهی می گردد تا قصه رامین را به گونه‌ای بنویسد که نه خطری برای فرزندان دیگر این خانه داشته باشد و نه زیر تیغ سانسور حذف شود. می داند که راهی نیست. پس از بازداشت‌های مربوط به اعتراضات بعد از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388، سازمان قضایی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر به عنوان سه قربانی بازداشتگاه کهریزک نام می‌برد. تنها چند روز بعد، عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، اعلام می‌کند که فرد چهارمی نیز در این پرونده وجود دارد، اما مسئولان جمهوری اسلامی چون نمی‌خواستند وجدان عمومی جامعه جریحه دار شود، نام او را اعلام نکردند. خانواده رامین آقازاده قهرمانی در خانه کوچک خود نشستند و نام فرزندشان را از طریق اخبار منتشر شده در مورد پرونده کهریزک میشنوند. عبدالحسین روح الامینی پس از دیدار با رهبری جمهوری اسلامی با نشریه پنجره مصاحبه ای انجام میدهد و در این مصاحبه میگوید که پرونده رامین آقازاده قهرمانی نیز با پرونده سه مقتول دیگر کهریزک در سازمان قضایی نیروهای مسلح مفتوح است. او خبر میدهد که رامین آقازاده قهرمانی از کهریزک آزاد شده بود، اما پس از آزادی در اثر شدت جراحات وارد شده جانش را از دست داده است. مسعود علیزاده و حمید حجارها دو تن دیگر از جوانهای معترضی هستند که همانند رامین آقازاده قهرمانی از بازداشتگاه کهریزک آزاد شدند. آنها از سلامت بیشتری برخوردارند. به همین دلیل به دیدار خانواده کشته شدگان کهریزک از جمله پدر محسن روح الامینی می روند و آنها را در جریان نحوه ضرب و شتم و آزار و اذیت خود و کشته شدگان کهریزک قرار می دهند. آنها همراه این خانواده ها به جمع شاکیان پرونده کهریزک می پیوندند. اما عبدالحسین روح الامینی از تحت فشار قرار گرفتن برخی از این شاکیان خبر می دهد. حمید حجارها یکی از آنها بود که به گفته خودش به دلیل فشارهای وارد شده از شکایت خود منصرف شده است. حمید در نخستین روزهای تشکیل پرونده کهریزک به سراغ پرونده رامین آقازاده قهرمانی نیز رفته بود.
من و مسعود علیزاده درباره رامین آقازاده قهرمانی پرسیدیم از مسئولین پرونده کهریزک که ایشون به ما گفتن که رامین آقازاده قهرمانی جزء سیاسیان نبوده، جز دستگیر شده‌های پرونده‌های مواد مخدر بوده. یه پرونده‌ای هم به من نشون دادن که من اصلا ایشون رو نمی‌شناختم، آقای قهرمانی رو، که از روی عکسی که نشون می‌داشت به شما گفتم، شما گفتین درسته همون آدمه. این چیزیه که به ما گفتن، گفتن شما از این آدم طرفداری نکنید، شما بحثتون جداه، ایشون بحثش جداه.
دومین سالگرد کشته شدگان کهریزک از راه رسید و این بار برای حمید حجارها نیز همین اتفاق تکرار شده است و پرونده او را نیز همانند پرونده رامین آقازاده قهرمانی از بازداشت شدگان سیاسی جدا کردند.
سالگرد دوم امیر جوادی‌فر بود. من یه سخنرانی کردم سر مراسم امیر جوادی‌فر و مجدد با بازداشت شدم و وقتی که مردم پرسیدن چرا اینو بازداشت میکنی، گفته بودن که این آقای پرونده بزرگی داره که اصلا ربطی به سیاسی و اینا نداره، ما به خاطر این دنبالش بودیم اینجا پیداش کردیم که گرفتیمش. و مردم همه اینو باور کرده بودن و این خیلی برای من سخت بود، خیلی برای من دردآور بود.
حالا رسانه‌های بزرگتر و افکار عمومی تنها نشانه‌ای که از رامین دارند عکس یک جوان 20 و چند ساله ایرانی است که ظاهراً از یک مشکل مادرزادی در چشمهایش رنج می‌برد، اما سرانجام بر اساس آنچه وبسایت نوروز منتشر کرده است، چند روز پس از آزادی از بازداشتگاه کهریزک به دلیل لخته‌های خون موجود در سینه‌اش در بیمارستان بستری می‌شود و سپس جانش را از دست می‌دهد. خانواده رامین آقازاده قهرمانی تحت تدابیر شدید امنیتی فرزندشان را در قطعه 216 بهشت زهرا به خاک می‌سپارند و به دلیل احساس ناامنی و نگرانی برای امنیت فرزندان دیگر این خانواده سکوت اختیار می کنند. بعد از گذشت 2 سال شماره تلفن خانه رامین آقازاده قهرمانی را پیدا می کنم و از پشت خط تلفن صدای زنی را می شنوم که با گریه تایید می کند عکس پرسنلی منتشر شده در وبسایت ها مربوط به فرزند 30 ساله او رامین است. او تصمیمش را گرفته که سکوتش را بشکند و در مورد فرزندش رامین آقازاده قهرمانی چنین سخن بگوید.
اون زمانی که کسی نبرس پول یعنی چی؟ بابا این پول دو تا خونه رو خرج چشم این کرد، چشمش ناراحت بود. من بیسود بابا اینا معمولیت بود، هم پدر اینا بودم هم مادر اینا بودم. پدرم در من اینا رو به اینجا رسوندم، همجا تو کوچه بزرگشون نکردن که آخر به همین راحتی بچه در دست بری تا کسی سرش داره نمیفهمه.
پس از درگیری‌های حوادث بعد از انتخابات، ماموران از طریق دوربین مداربسته یک بانک چهره رامین آقازاده قهرمانی را شناسایی می کنند و سپس برای بازداشت او به منزلش می روند. اما رامین به گفته مادرش آن روز در خانه نبود. ماموران به مادر رامین می گویند فرزندش باید هرچه زودتر خودش را معرفی کند. در مصاحبه‌ای که با مادر رامین داشتم او می گوید به دلیل اینکه می دانستم فرزندم جز یک اعتراض آرام کاری انجام نداده، خودم دستش را گرفتم و با هم به محلی که ماموران گفته بودند مراجعه کردیم.
با دست خودم بچه هم بودند. اون از اون بوجود نظر منم بدبختن میکنه، از اون بوجود نظر منم داغونه میکنه. با هم دیگه رفتیم، گفتم بابا یه سوال میکنیم اصلی برمیگرد دیگه، همون رفتن شد که رفتن شد، هیچ کاری نگرد. خب پس بیبریم یه دقیقه، یه سوال میکنم برمیگردیم. اصلیش که شد دیگه دیرم تلات ها میشد، گفتم بده برم خیابو خرید کنم. با باباش رفتیم، گفتم منو ببر اون برای خیابو خرید کنم، خب که الان تر یه سر بزنه. یه سر بزنه، گفت خانم یه سر شما رو که هر زک نمیدن از همین جدو میشه میاد. همین اومدن، همین یه پسر سرواز بود دنبالش دویدم، گفتم منم موزرم داره جگرم میسوزه، برام بگیم میرم بچه همون چیم. گفتم هیچی نیست، میاد تا غروب میاد، نگو صبحش فرستادن هم دیگه هر زک رفتن همون شده.
رامین آقازاده قهرمانی 14 روز بعد از این که به همراه مادرش خودش را به نهادهای امنیتی معرفی کرده بود آزاد می شود. اما مادرش می گوید که رامین وقتی به خانه برگشت دیگر آن رامین قبلی نبود. در صحبتهایی که رامین پیش از مرگ با آنها کرده است گفته بود که پس از بازداشت ابتدا به کهریزک و سپس به زندان اوین منتقل شده بود. آثار ضرب و شتم روی بدن رامین پیدا بود و معمولاً کمتر حرف می زد.
پاهاش همه زخم بود، گردنش باد کرده بود. فرزم اگه کسی جور بیام داشته باشم با کشنده.
رامین آقازاده قهرمانی در 27 تیرماه 88 زندگیش تمام می شود. عبدالحسین روح الامینی و چند تن دیگر از مقامات کشور نیز با این خانواده از نزدیک دیدار می کنند و این خانواده به همراه خانواده 3 تن دیگر از کشته شدگان کهریزک در همان روزهای نخست از آمران قتل فرزندشان شکایت می کنند. همزمان داریوش قنبری یکی از نمایندگان مجلس 8 طی یادداشتی که در وبسایت پارلمان نیوز منتشر شده است، ضمن اشاره به نقش سعید مرتضوی دادستان بخت تهران در حوادث کهریزک اعلام می‌کند که باید برای روشن شدن نقش احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی در این ماجرا نیز اقدام شود. اما مادر رامین می‌گوید من با دست‌های خودم بچه‌ام را تحویل همین قانون و همین آقایان دادم. آنها بدون برگزاری هیچ گونه دادگاهی فرزندم را با بدنی زخمی و کبود به من برگرداندند و نتیجه این شد که رامین این زخم‌ها را تحمل نکرد و بیگناه جانش را از دست داد. حالا من چگونه می‌توانم از کسانی که مسئول جان فرزندم بودند انتظار داشته باشم که قاتل فرزندم را به من معرفی کنند؟ چگونه می‌توانم هر بار به همین دادگاه
و همین دستگاه قضایی مراجعه کنم. دیگر نمی کشم.